قرار بود تمام سرویس ها دارای پیوست فرهنگی باشن، چه داخلی چه خارجی. ما نه تنها برای سرویس های خارجی این کارو نکردیم، اتفاقا برای اینکه سرویس نهنده های داخلی رو با قوه قضاییه درگیر بکنیم، بهشون اجازه دادیم هر رو ساختاری خواستن بیارن بالا، بعد با قوانین عادی کشور درگیر بشن، مشکلات حقوقی پیدا کنن، بعدا ما بشیم وکیل مدافع سرویس های داخلی مقابل قوه قضاییه، در حالی که باید ماده 1 و برنامه 5 توسعه اجرا می‌کردیم. پیوست فرهنگی،
امنیت اقتصادی مردم، امنیت اخلاقی و روانی مردم تو این شرایط‌های خارجی واقعا به شدت تحت شعاع است. شما اگر در واقع بحث حقوق بشر رو ما بخوایم پیش بکشیم، حقوق بشر، حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات تو همه دنیا محدود به قوانین اون کشور هست. شما آزادی بیان رو تعیین بکنید با این شرط که در واقع مسائل امنیتی هم رعایت بشه، قوانین کشور رعایت بشه، همون به این معنا نیست که ما کلن میخواییم یک در واقع جزیره ای رو ایجاد بکنیم در کل دنیا هیچ ارتباطی نداشته باشیم. اما بس اینجاست، اگر میخواییم ارتباط داشته باشیم حداقل ترافیک کشورمون رو بشناسیم، کیا دارن میرن، کیا دارن میان، چه مطلبی داره گذاشته میشه، و این حق اعمال حاکمیت که حق مسلمه در واقع در تمام دنیاست و مردم از ما مطالبه میکنن. آقا میاد طرف اونجا قرار میگیره، شما نمیتونی بگی آقا شما یه نفر چون بی احتیاطی کردی مثلا عکس خانوادگی خودت رو قرار دادی، حالا یک شخصی پیدا شده تو رو فریب داده، عکس خانوادگی تو رو گرفته، عکس در واقع شخصی از تو گرفته، حالا داره تو رو تهدید میکنه به اینکه منتشرش میکنن.
چرا؟ چون زیر ساخت مساعد نیست آقای دکتر. بله، آیا داشتن یه زیر ساخت امن جزء حقوق مردم ما نیست؟
بعد اون نکته‌ای که اشاره فرمودن، گفتن آقا ما می‌خوایم با دنیا ارتباط داشته باشیم، بین شیعیان
داشته باشیم.
خب ما هیچ مشکلی نداره با اونا داشته باشیم، اما شما اومدید این شبکه ارتباطی رو بر بستری بنا نهادید که هر لحظه امکان قطع شدنش وجود داره. شما اشکال نداره اگر یک در واقع آلترناتیو قوی داخلی داشته باشید، از اون طریق بتوانید جذب بکنید افراد رو، حالا رو شبکه‌های خارجی دیگر هم برید به حسب نیازتون.
آقای جابینیا، من الان با پاکستانیا به دلایل مختلفی میخوام ارتباط برقرار کنم، هم شیعه هستن، هم باید ما بتونیم از نفوذ برخی کشورهای منطقه توی پاکستان جلوگیری کنیم، هم اینکه اونا جزئی از فرهنگ ما بودن. ما چجور میتونیم با پاکستانیا صحبت کنیم؟
من الان با شیعیان آذربایجان رو ایتا در ارتباطم به همون روش.
یه نکته رو
یه جایی موندن میگن اینجا مرکز زمین، برید متر کنید ببینید تصویر.
آقایان قصد داشتن از طریق شبکه توییتر با نمایندگان مجلس سنای آمریکا ارتباط برقرار بکنن، اجازه بهشون ندادن، با زبان انگلیسی خواستن برن با اینها وارد صحبت بشن، اجازه بهشون ندادن صحبت بکنن. شما مطمئن باشید اگر الان دارن به شما اجازه میدن این ارتباطات رو برقرار بکنید، صرفا برای اینکه اطلاعات شما و طرفهای مقابل رو کسب بکنن.
الان فیسبوکی مصر الان کجاست؟ حرکت های فیسبوکی بحرین الان کجاست؟ تمام فعالاش تو زندانن. اما من الان دارم توی شبکه امن داخلی،
اگر دشمن داره به ما اجازه فعالیت توی این زمینه میده و اجازه ارتباط رو معامله در مبدا منافع خودش و برای شناسایی اون افراد و ضربه زدن به ما و به اونهاست. بنابراین ما تا زمانی که یک بستر امنی نداشته باشیم نمیتوانیم گردنمون رو.
نتیجه انقلاب فیسبوک مصر چی بود؟ جز که کل شبکه ارتباطیش از طریق فیسبوک و ارتش آمریکا در اختیار سیستم اطلاعاتی مبارک قرار گرفت، فرمانده ارتش سرکوبگر مصر آقای سیسی شد رئیس جمهور. یا در مورد بحرین چه اتفاقی افتاد؟ تمام فعالان اومدن تو بحرین توی فیسبوک ارتباطاتشون و تو ایتر گرفتن، الان کجا زندانن یا اعدام شدن؟
من مثال شما رو زدم، دارم میگم که هر کسی از این شبکه داره استفاده میکنه، ما هم به جای استفاده خودمون رو ببریم.
هر وقت شبکه مدیرش ما بودیم به این شبیه
میشیم. ما توان داده پردازیاشو نداریم، وگرنه اونا که مدیر فیسبوک نخواستن از مدیر فیسبوک.
مخابره رمزه، شما امکان پیام پردازی نداری.
اون برگزیت هم اگر انجام شده چون مطابق با خواسته مدیر اصلی این جریان آمریکا بوده و الا در هیچ جایی اجازه نمیدن. شما مطمئن باشید همین اوکازی که منتظرگان میفرمند در هیچ جایی به شما اجازه نمیده بخواه شما برخلاف منافع او بری یک حرکتی رو در هیچ جایی راه اندازی بکنید.
آقای مدیر الان کدومی که از دوستان قطع شدن؟
آی جاوید نیا قطع
من فقط یه پیامک بخونم ببخشید. یه دوست عزیزی گفتن
این ساختاره قانون اساسی کشور که ما دیگه نباید با قانون اساسی بجنگیم.
آقای
منتظر که ما تو حوزه
آقای منتظر
یکی محمد ناهیدی گفته حرفی که درباره انحصار و شبکه ملی اطلاعات میزنید مثل اینه که بگیم ما خط گرینویچ و اعتبار جهانیشو قبول نداریم و رأس مبدا از فردا ظهر تهرانه و اینم مشکل جهانی که میخواد با ما کنار بیاد یا نه.
حتما بی ربطه. ما میگیم شبکه ملی اطلاعات یعنی یه زیرساخت وسیع که اینترنت هم قسمتیشه و اون جاهایش که ما تهدیدی علیه منافع مردممون، منافع هم متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، همه منافع ایجاد نمیشه، باید در دسترس باشه. حتی شبکه ملی اطلاعات منجر میشه به افزایش سرعت شما برای دسترسی به داده خارجی، حتی باعث میشه قیمت دسترسی شما به داده خارجی به اندازه قیمت دسترسی به داده خارجی داده داخلی تنزل پیدا کنه. این معنای شبکه ملی اطلاعاته. اینکه واقعا چه تفکراتی رفته به جوانای مردم رسیده. نه، چطور کره جنوبی گرینویچ رو جابجا نکرد؟ چطور همین انگلیس، چطور فرانسه، چطور آلمان، چطور خود آمریکا، چطور برزیل، یعنی قطبای حتی طرف خود آمریکا، چین و روسیه هم اصلا سر جای خودشون. این معنی جابجایی گرینویچه یا به این معناست که شما خدمات مورد چطور ژاپن گرینویچ جابجا نکرد؟ ما میگیم خدمات مورد نیاز مردم اگر مبدا و مقصد در داخل کشور باید یه راه نزدیک برای ارتباط فراهم بشه و اگر لازم شد ارتباط خارجی هم برقرار کنن با سرعت بالاتر و قیمتی کمتر تامین بشه.
آقای منتظر قائم
اومدی زمان سال... به ما دادی 50 تاشو گفتی آقای منتظر.
نه نه نه، از من دیگه اونجایی که شما دیگه 20 تا رو رد کردین، 20 ثانیه رو رد کردین دیگه، شروع کردم به گفتن صدا
زمان من.
نه یک دقیقه بود.
خب یعنی بس
یک ده... دقیقه بود شما حدود
یادم باشه از من پامپ تو این طلا نره فرهاد.
حالا بگذریم از یه دقیقه برنامه رفت. ببینید من این رو اول مشخصش بکنم. سال 1395-96 15 تا برنامه خود حضرت عالی اومدین توی این استودیو نشستین صحبت کردین و یکی از بهترین برنامه های رادیو گفتگو هم همون سلسله برنامه بود. در نهایت تلگرام فیلتر شد، ولی الان فیلتر تلگرام
نشد.
فیلتر تلگرام
نه، تلگرام فیلتر نشد. فیلتر تلگرام وقتی وزارت اطلاعات آقا من سرور بزرگ را
شما جشن پیروزی گرفتیم
هاتگرام عزیز من، هممون میدونیم خودمون رو به خواب نزنیم. دو تا سرور بزرگ توسط دولت به نام تلاگرام هاتگرام به عنوان دو تا فیلتر چکن بزرگ تأسیس شد، 32 میلیون مردم رو به خودش جذب کرد، تلگرام نجات پیدا کرد. کجا تلگرام فیلتر شد؟ یه دز مسئولین که حد اکثر قدرتشون اینه که رو کاغذ بنویسن چیزی فیلتر بشه چیزی فیلتر نشه، دستور فیلترینگ دادن، اما اونی که قرار اجرا بکنه گفت باشه تو حالا برای تو فیلتر میکنم، یه تلگرام هاتگرام گذن گندم
اون دولت
برن تو تموم شو.
حالا اون نهاد دولتی که این کارو کرد، اون نهاد دولتی که این کارو کرد سر خود این کارو کرد،
حالا سر خود یا غیر خود خیلی کارای سر خودم میکنه.
آقای
سوال من از شما بپرسم،
اجازه بدین آقای جاوید نیا یه نکته ای داشت قطع شده بود ارتباط شما با آقای جاوید نیا، نکته شما رو بشنویم.
ببینید عرض ما دقیقا همین نکته واقعا جدیه که ما در بحث شبکه ملی اطلاعات بنا به هیچ وجه نیست. همین نکاتی که آقای منتظر قائم هم فرمودن من دقیقا دارم اینها رو یک به یک تایید میکنم. یه سوالی اون شهروند اون پرسیده بودن که آقا ما میخوایم که در این شبکه در واقع دسترسی به اون اطلاعات مورد نیازمون، اگه من دانشجو هستم نیاز به یک اطلاعاتی دارم اینها رو داشته باشیم. دقیقا این موارد مواردی است که در شبکه ملی اطلاعات کاملا قابل تحقق هست و ما در واقع می توانیم مثلا همین الان هم وزارت اطلاعات یکی از تکالیفش اینه که نیازمندی های مردم رو که خلاف قانون نیست و بر اثر تحریم ها در واقع از دسترسی هاشون خارج شده، اینها رو تا می تواند در واقع در داخل تامین بکنه.
اصلا انجام نداده.
بله، اگر هم در داخل قابل تامین نیست، ارتباط در واقع وی پی ان قانونی رو برای این افراد فراهم بکنه. ولی متاسفانه کارشکنی های متعدد تو این زمینه انجام شد. من میخوام بگم همون بحث تلاگرام و هاتگرام، اگر همون مقدار سرور حدود بالای 1000 تا سروری که در اختیار تلاگرام و هاتگرام قرار دادن طبق تکلیفی که داشتن تو بحث شبکه ملی اطلاعات یه دیتا سنتر ملی ایجاد کرده بودن و این رو اختصاص داده بودن به پیام رسان‌های ایرانی، آیا اصلا نیازی بود به این که دوباره ما بیایم و راه رو باز بکنیم به سمت اون جایی که هیچ گونه در واقع خدماتی به ما ارائه نمیده و هیچ امنیت ما براش اهمیت نداره؟
خیلی متشکرم.
ممنونم.
به نام خداوند بزرگ، مرکز داده اقماری شماره 1 شبکه ملی اطلاعات رو افتتاح بفرمایید. علی برکت الله.
وزیر ارتباطات و راهکارهایی برای تقویت شبکه ملی اطلاعات.
کار بزرگی هم برای انجام میشه در منطقه بومهن برای ایجاد یک مرکز داده بزرگ برای پیام رسان‌ها و موتور جستجو برای تقویت شبکه ملی اطلاعات که اونم در
دوانه سه تا کلمه است در واقع: جهل، پول و سیاست. الان مردم نمیدونن شبکه ملی اطلاعات چیه و همیشه بدترین چیزها رو به عنوان شبکه ملی اطلاعات در بدترین شرایط به مردم القا کردیم. من میگم آقا مردم مگه اینترنت سالم نمیخواین؟ مگه اینترنت سریع نمیخواین؟ مگه امنیت اینترنت برای شما مهم نیست؟ آیا دوست ندارید به سادگی نتونن شما رو هک کنن و اگر شما رو هک کردن، آیا میخواین مثل آمریکا پیشرفت بکنیم تو حوزه فناوری اطلاعات، یا میخواین مثل کره همه چیز حوزه فناوری اطلاعات خودشون؟
34 روز تا امروز به شبکه ملی اطلاعات متصل میشود. با رونمایی از این طرح، زمینه استفاده ساکنان روستاها از جدیدترین خدمات دیجیتال. وزیر ارتباطات وعده داده تا پایان سال تمام روستاهای بیش از 20 خانوار کشور به شبکه ملی و پوشش نسل 3 و 4 متصل شوند.
خب روز شما بخیر. گفتگوی اجتماعی رو گوش میکنید. خانم قادری،
ببینید، حالا البته آقای منتظر قائم خیلی در واقع راجع حقوق شهروندی موضوع خیلی خشمگینانه گرفتم.
حقوق شهروندی رو من یعنی دوست ندارم. من شهروندی هستم، نمیخوام حقوق داشته باشم.
نه ببین، بحث اینه که ما اگر که داریم در رابطه با شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنیم، بر اساس اسناد بالادستی که در واقع از حاکمیتی مصوب شدن، ابلاغ شدن و در مورد اونها مجری تعریف شده و غیره و غیره، همه اینا هست برای این هستش که ما در رابطه با مردم که حقوقی در این کشور دارن، از جمله دسترسی به فضای مجازی و همچنین استقلال حاکمیت ایران که در قانون اساسی تعریف شده، بهش صحه گذاشته شده و در واقع به عنوان سند بالادستی کل قوانین این کشور باید در تمام پروژه‌های این مملکت رعایت بشه.
درسته؟
ما اینا رو به نوعی انگار رفتن تو حاشیه. ما همش الان نگران
این تازه شد حرفای ما.
نه من چیز دیگه می‌خوام بگم. من می‌خوام بگم که ما این مسائل قانونی و مقررات موجود که همه در خدمت مردم باید باشن رو گذاشتیم کنار و حالا میگیم آقا من دولت، من حاکمیت فقط نگران اینم که هر چیزی میخوام بگم، اصلا من کار به شهروندان ندارم که دسترسی دارن ندارن.
اگه
به شهروندان اینجا باید میشود نمیشود، من نگران
اجازه بدید
قرار شده من. خود شما اینجا گفتی لازم نیست
منعقد بشید.
منعقد چه؟
نگرانم که این کاری که در واقع حالا این بستری که وجود داره که حالا مردم به شاید در درصد خیلی بالایی دارن به درستی و با به صورت علمی و حالا برای مسائل روزانه ازش استفاده میکنن، در یک بزنگاه‌های و در یک قسمت‌های یه اتفاقاتی میفته، من چون نگران اون قسمت‌ها هستم حالا یه رفتاری میکنم، یه برخوردی دارم، اصلا یه دفعه بحث فیلترینگ رو مطرح میکنم که کاملا مناقض هستش با بحث در واقع حقوق شهروندی. کما که ما در
نمیدونستم قانون مملکت مخالف حقوق شهروندیه.
حالا
فیلترینگ قانون مملکت آخه.
نه فیلترینگ،
البته اینکه موضع من در مورد فیلترینگ بحثه.
فیلترینگ در واقع یه جور به اصطلاح حالا شاید درست نباشه، ولی به نوعی حکم ثانویه هستش که توسط شورای عالی امنیت در مواقع خاص اتفاق میفته.
نه خیر، قانون مصوبه که... مجلس شورای اسلامی اشتباه.
نه اون سر جای خودش، اون من با اون بحثی ندارم. بحث اینه که ما هدف اصلا هدف از در واقع این بحث شبکه ملی اطلاعات چی بوده، هدف از در واقع دسترسی به فضای مجازی چی بوده.
شما بحث فیلترینگ بودید وسط، ولی بحث شبکه ملی اطلاعات مجزا از این بحثه. ببینید، اولی سیستمای فیلتر شکن فیلتر نویس مال آمریکاییاست و ما هم اول از ما خریدیم و حتی فهرست سایتایی که باید فیلتر بکنیم هم متاسفانه تساهل از آمریکایی‌ها می‌خریدیم.
اگر مجوز بهش داده نشه و این شرکت بیاد بدون نظارت‌های دولتی در داخل کشور فعالیت بکنه، حالا از این جمع 80 میلیون نفری ما ولو 10 نفر، نمیگم 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، چون قطعا الان آمار آسیب‌ها رو دقیق ما بگیریم به مراتب بیشتر از این هست. یعنی بحث حتی حقوق عامه مطرح میشه اینجا که افرادی که در واقع آسیب دیدن، ما نمیتونیم بگیم آقا این 10 نفر چون آسیب دیدن و حالا خودشون دقت نکردن تمام در واقع تقصیر رو بندازیم گردن اینها. اول میریم سراغ دولت بپرسیم آقا شما این شرکتی که اومد اینجا فعالیت کرد چرا مجوز آیا اومد مجوز بگیره و شما بهش مجوز ندادی؟ اگر این بوده تو مقصری. اگر بدون مجوز اومده شروع کرده فعالیت و تو اجازه دادی یه جمع کثیری از مردم بیان از این استفاده بکنن، باز تو باید پاسخگوی اون افرادی که خوان. من دیدم این مواقع رو کرده، دیدم چه بگم مواقع مستحصل میشه.
صداتون دوباره قطع و وصل شد.
سرمایه برده اینجا تو این شبکه
قطع شد صداتون آقای جاوید.
دارن اشاره میکنن به مواد متعددی که حقوق بله، شخصی بله، مردم بله. تو این شبکه به خاطر استفاده از طریق رمز زیر سوال رفته. یعنی چی؟ یعنی شما بستر رو برای مجرم مساعد کردی، اون شرکت که باید میومده ضوابط قانونی و مثلا همه شرکت‌ها دیگه، بالاخره شرکت‌های خارجی میتونن یه تجارت منطقی رو اینجا دنبال بله. بکنن. اون نیومده، اینا رو تهی نکرده، حقوق مردم به خطر افتاده، اصلا اینا رو نمیبینی، فقط صحبتون نشره. برادر من الان میگه من داخل شبکه ایتا، داخل شبکه اورسا، شبکه‌های داخلی که همین جوانای مردم خودمون بزن. طرف جبهه معارض سیاسی نگاش کاملا با من مخالفه، ما داریم با هم سنگین مناظره میکنیم.
خیلی ممنون.
کسی هم اونجا البته مرتکب خلاف نمیشه، خلاف شدن بعد پاسخگو باشه.
خیلی متشکرم.
اما آزادی بیان هم تضمینه.
سپاسگزارم آقای منتظر قائم. آقای جاوید نیا، نکته پایانی حضرت عالی.
عرضم این بود که واقعا ما باید از این حیث هم، ما صرف هم الان متاسفانه بحث آزادی بیان و بعضی از فکر گرفته در واقع یه جور گروگان گرفتن مفاهیم خوب هست به نفع کوتاهی هایی که توی ایجاد این شبکه اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای جاوید نیا، با شما هم خداحافظی میکنم. سینا جان قنبرپور بفرمی.
این بحثا مطمئنن از توش نتایج خوبی در میاد، هر چی که ما تضارب آرا داشته باشیم میتونیم نکات ظریف‌تری رو بگیم. اما یادمون باشه که ما بابت فعالیت مجرمانه قرار نیست فعالیت
جواب هر کسی
رو
بتونم بدم، جواب آقای قوقایی رو نمیتونم بدم. آخر
فعالیت بابت فعالیت مجرمانه نمیتونیم فعالیت اکثریت رو مختل کنیم.
علی تو شهر وقتی یه مجرم یه جرمی میکنه، نوار زرد میدن، منطقه رو امن میکنه.
خانم قادری
یه تیکه از شما
اگر خدا وقت نداری باشه، دو
خدا وقت نداری.
من میخوام اینا فقط به عنوان حرف آخر بگم، این که ما همیشه در مورد تقنین و در واقع سند تنظیم سند خوب عمل میکنیم و در اجرا متاسفانه ضعیفیم. سند تبیین الزامات به خوب تنظیم شده ولی در اجرا کیفیت
تضاهم قانون داریم ما
بله.
و اصلا دیگه فرصت نداریم که بخوایم به این بحث بپردازیم. خیلی ممنونم امیر آقایی،
ارادت خدا نگهدارتون.
متشکرم و ممنونم، خیلی ممنونم، متشکرم، خداحافظ.
صبح شما بخیر، ممنونم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. خدمت شما باید بگم که استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری رو در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری رو در کنترل این ویروس داشته باشه. بیاین تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم. حتما شنیدین که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه‌های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کرد. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی‌توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل‌تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
درود بر شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. یک بار دیگه دهه کرامت رو که یادآور تمام خوبی ها و جمال انسانی هست به شما تبریک عرض میکنم.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
خوش روزی میمانت می شدم، خاک بوس آستانت می شدم. کاش چون خورشید هنگام طلوع هم نفس با دوستانت می شدم. چون کبوترهای چاهی قریب آشنا با آسمانت می شدم. کاش چون زوار پاک و ساده‌ات صید چشم مهربانت می شدم. همچو دلهای شکسته بی پناه روزگاری میزبانت می شدم. در طوافت کهکشانی از ملک کاش گرد کهکشانت می شدم. وقت رفتن از مدینه سوی طوس کو به کو چاووش خانت می شدم. تا عبایت را ببویم دم به دم چون نسیم از پی دوانت می شدم. تا ببوسم روی ماه آفتاب نیمه شب اشک روانت می شدم. مثل آهوی اسیر و مضطرب از خطرها در امانت می شدم. در بیابانهای نیشابور هم تک ابر سایبانت می شدم. کاش چشمم بود جای پای تو تا قدمگاه زمانت می شدم. کاش آنقدری لیاقت داشتم خاک کفش زائرانت می شدم.
من یکی هستم از هزاران، نه که از میلیون ها، میلیون ها نفری که هر سال پر می کشند به شوق دیدار شهید و شاهد و مشهود این دیار که رضایش می خوانند و مأمنش در قلب مشهد است. نه که او در قلب مشهد جای گرفته باشد، مشهد به دور او حلقه زده است. پس هر کجای مشهد که باشی تا حرم فاصله ای نداری. من از باب الرضا وارد می شوم، تو از باب الجواد. ما از ورودی شیخ طوسی می شتابیم، شما از ورودی شیخ حر عاملی، و آنها می آیند از ورودی تبرسی. فرقی ندارد از کدام طرف می آیی و از کدام دروازه وارد می شوی. از همه طرف گستره حرم روبروی توست.
با اعلام ساعت 9:30 دقیقه دعوت میکنم شنونده روز